بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. السلام على الصديقة الطاهرة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها. به همه برادران و خواهران عزیزی که در این محفل گرم و پرشور حضور یافتند سلام و تبریک عرض می کنم و خدا را سپاسگزارم از اعماق دل که فرصت عنایت کرد، مهلت داد تا یک بار دیگر و یک سال دیگر و یک نوروز دیگر در جوار بارگاه ملکوتی حضرت ابوالحسن رضا علیه آلاف التحیت و السلام در جمع شما مردم عزیز، مردم عزیز مشهد و زوار محترمی که از اکناف کشور حضور دارند، امکان و توفیق ملاقات و دیدار پیدا کنیم و با شما درباره مسائل جاری و مهم کشور سخن بگوییم. از خداوند متعال مسئلت می کنیم که دل ما را و زبان ما را هدایت فرماید و اون که مورد رضای اوست در قلب و زبان ما جاری شود. این هم یک توفیق بزرگی است که در عید نوروز در کنار شادیها و زیبایی‌هایی که در طبیعت نوروز وجود دارد، این فرصت هر ساله برای ما دست می‌دهد که در چنین روزی در جمع شما مردم به مسائل کشور و ارزیابی وضع کنونی خود و نگاه به گذشته و آینده خود بپردازیم. وضع دخل و خرج یک ساله خودمون رو در ابعاد کلان ملی با یک نگاه اجمالی بررسی کنیم، یک محاسبه بکنیم، محاسبه نفس ملی، محاسبه نفس عمومی. محاسبه نفس همچنانی که در مسائل شخصی برای ما لازم است که فرمود حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، باید محاسبه کار خود و اعمال خود و حرکات شخصی خود را داشته باشیم. محاسبه ملی هم یک کار با اهمیت و پرارزش است. خودمون رو محاسبه کنیم، به خودمون نگاه کنیم، اونچه را که بر ما گذشته است بار دیگر مورد نظر قرار بدیم، از اون درس بگیریم و عبرت بگیریم، برای آینده بهره ببریم. برادران و خواهران عزیز توجه کنند که ما ملت ایران فقط خودمون نیستیم که به مسائل خودمون نگاه میکنیم و اون رو تقویم و ارزیابی میکنیم. کسان دیگری هم هستند که کار ما رو مورد مطالعه قرار میدهند، درباره مسائل ما، کارهای ما، اقدامات ما قضاوت میکنند، نظر میدهند. بعضی کسانی هستند، ملتهایی هستند که از تجربه های ما استفاده می کنند. بعض دیگری هستند که به مطالعه اوضاع ملت ایران اشتغال دارند، از پیشرفت های ما خرسند می شوند، از موفقیت های ما خوشحال می شوند. ما اگر پیروزی به دست بیاوریم، اونها احساس پیروزی می کنند. اگر تلخی و تلخکامی در کار ما باشد، اونها تلخکام می شوند. یه دم اینها هستند. کسان دیگری هم در دنیا هستند که کار ما رو زیر ذره‌بین دارند، مطالعه می کنند. اونها به عکس از لغزش های ما خوشحال میشن، از موفقیت های ما احساس دلتنگی میکنن، بدخواه ملت ایرانن. اینها هم کار ما رو زیر نظر دارن. اینها کسانی هستند که در طول عمدتاً کسانی هستند که در طول سالهای متمادی همه چیز این کشور در اختیار آنها بوده است، مسلط بر همه امور کشور ما بودند. انقلاب آمده است، اینها رو دستشون رو کوتاه کرده، با انقلاب بدند، با مردم انقلابی بدند، با حکومت انقلابی و نظام انقلابی دشمنند. اینها هم هستند. بنابراین ما زیر نظر جامعه بزرگی از آحاد بشر هستیم. کار ما را نگاه میکنند، عمل ما را میسنجند. بنابراین باید ما که به عملکرد خودمون و برنامه گذشته و آینده خودمون نگاه میکنیم، نگاهمون واقع بینانه باشد، ارزیابی ما ارزیابی درستی باشد. بعضی از مردم خود ما وقتی به اوضاع کشور نگاه میکنند، فقط ضعف‌ها رو میبینند، گرانی رو میبینند، افت تولید در برخی از واحدهای تولیدی کشور رو میبینند، فشارهای دشمنان رو میبینند، مشکلات رو فقط مشاهده میکنند. این نگاه، نگاه ناقصی است. بنده نگاه متفاوتی دارم. من وقتی به اوضاع کشور و اوضاع ملتمون نگاه میکنم، یک میدان عظیم پرچالشی رو مشاهده می کنم که ملت ایران در این میدان به رغم دشمن، به رغم دشمنان سربلند و پیروز ظاهر شده. ضعف ها هست، مشکلات هست، در مجموعه حوادث کشور و رویدادهای کشور تلخی ها و تلخکامی هایی وجود دارد، ولی کسانی از قدرتمندان مادی عالم با همه وجود تلاش کردند که ملت ایران را فلج کنند. این را به زبان آوردند. اون خانم بیکفایتی که مسئولیت سیاست خارجی کشور آمریکا رو بر عهده داشت، سینه‌شو سپر کرد، گفت می‌خواهیم تحریم‌هایی در مورد جمهوری اسلامی اعمال کنیم که ایران فلج بشود. این رو صریحاً به زبان آوردند. و حالا عرض خواهم کرد که فعالیت‌ها و اقدام‌های اونها چه بود و چه شد و به کجا انجام می‌دهد. این یک طرف قضیه است، تلاش دشمن در این عرصه عظیم و میدان بزرگی که ملت ایران در آن به چالش و مقابله با دشمن سرگرم است. از یک طرف دیگر دستاوردهای بزرگی که نشان دهنده ظرفیت و قدرت و هوشمندی این ملت بزرگ است. وقتی انسان این صحنه رو ملاحظه میکنه، مثل یک صحنه هماوردی ورزشکاران قدرتمندی که زحمت و تلاش و کوشش و خستگی در اون هست، اما یک قهرمان در این میدان موفق می شود، پیروز می شود، همه او رو تحسین می کنند و آفرین می گویند. این قهرمان در این صحنه عظیمی که در موقع چشم ماست ملت ایران است. هر کس این صحنه رو درست ببیند و درست مطالعه کند، به ملت ایران آفرین میگوید. همچنانی که ما امروز صدای آفرین هوشمندان نکته‌بین دنیا رو میشنویم که از میان همون کشورهایی که دشمن و بدخواه ملت ایرانند، نخبگان سیاسی، نخبگان دانشگاهی، افراد دنیا دیده و مجرب که اوضاع رو زیر نظر دارند، به ملت ایران آفرین میگویند. این عرصه ایست که در مقابل چشم ماست. بنابراین نگاه کردن و چشم دوختن فقط به ضعف‌ها غلط است. باید دید مجموعه این تلاش ها در سطح کشور چگونه انجام می گیرد و به چه سرانجامی منتهی می شود. با این نگاه وقتی به صحنه نگاه کنیم، باید به ایران و ایرانی مسلمان آفرین بگوییم. گفتیم بعضی ها از پیشرفت ملت ایران غمگین و ناراحت می شوند. اینها دو کار عمده در برنامه دارند. اینا کی هستند و بعد عرض خواهم کرد. دو کار عمده در برنامه دشمنانی است که مایل نیستند پیشرفت و ترقی و رشد همه جانبه ملت ایران رو ببینند. این دو کار، یکی این است که تا اونجایی که بتوانند مانع تراشی کنند که ملت نتواند به این پیشرفت ها و رشد دست پیدا کند، با تحریم، با تهدید، با مشغول کردن مدیران به کارهای درجه دو و فرعی، به منعطف کردن حواس ملت بزرگ ایران و نخبگان کشور به کارهایی که در فهرست کارهای اصلی آنها قرار ندارد، مانع شدن عملی، یکی این کار. دوم این است که در تبلیغات خودشون انکار کنند پیشرفت ها را. امروز یک شبکه تبلیغاتی بسیار عظیم با هزاران رسانه از انواع گوناگون رسانه ها در دنیا مشغول به کار است برای این که اثبات کند که در ملت ایران، در کشور ایران پیشرفتی صورت نمیگیرد، پیروزی های ملت را انکار کنند. اگر ضعف هایی وجود دارد این ضعف ها را بزرگ کنند، عمده کنند، در مقابل چشم همه قرار بدند، اما قوت ها را پنهان کنند، نقاط جوشش را که در سراسر کشور در هر گوشه و کنار خود رو نشان میدهند به انسانهای منصف، اینها رو از چشمها پنهان کنند. رئیس جمهور آمریکا در نطق رسمی از مشکلات اقتصادی ایران حرف میزنه، مثل اینکه از پیروزی خود دارد صحبت میکند، که بله در ایران پول ملی افت کرده است، مشکلات اقتصادی این چنین و آنچنان است. البته به قوتهای این ملت، به تلاشهای مثبت و سازندهی که در این کشور داره انجام میگیره، به پیروزیهای بزرگ این ملت اشاره ای نکرده است و هرگز نخواهد کرد. 30 سال است که ما با چنین چالشی مواجهیم. 30 سال که من حالا در ارزیابی این 30 سال یک کلمه بعداً عرض خواهم کرد، اما امروز بیشتر این چالشی که ملت ایران با آن مواجه است و دشمنانی هم در عمل هم در تبلیغات کوشش می کنند مانع بروز و ظهور رشد چشمگیر کشور ایران که در سایه اسلام زندگی می کند بشوند، این تلاش ها امروز چند برابر است. سال 91 که گذشت یکی از سالهای بسیار پرکار برای دشمنان ما بود در این زمینه. اونها گفتن میخواهیم ملت ایران رو با تحریمها فلج کنیم، اگر جمهوری اسلامی سرپا باشد، با نشاط باشد، رو به پیشرفت باشد، اونها در دنیا بی آبرو میشوند، لذا باید اگر میتوانند نگذارند و اگر کار از دستشون خارج شد لااقل در تبلیغات جور دیگری مطلب رو منعکس و وانمود بکنند. اینها این دو کار رو امروز با شدت بیشتری انجام میدن، هم ممانعت عملی با فشار، با تهدید، با تحریم و امثال اینها، هم با تلاش تبلیغاتی برای کوچک نشون دادن نقطه های قوت و بزرگ نشون دادن نقطه های ضعف. خب عرض کردیم دشمنانی هستند. این دشمنان کیا هستند؟ لانه اصلی توطئه علیه ملت ایران کجاست؟ پاسخ به این سوال دشوار نیست. امروز 34 سال است که هرگاه نام دشمن برده می شود، ذهن ملت ایران متوجه دولت آمریکا می شود. خوب است دولت مردان آمریکا به این نکته توجه کنند، این رو بفهمند که ملت ایران در طول این 30 و چند سال چیزهایی دیده است، مراحلی رو گذرانده است که تا میگویند دشمن، ذهن ملت ایران متوجه با آمریکا میشه. این رو خوب بفهمند آمریکایی ها. این مسئله بسیار مهم نیست برای یک دولتی که میخواهد در دنیا با آبرو زندگی کنه. این مسئله قابل توجهی است، قابل دقتی است، باید رو این تکیه کنند. این مرکز توطئه اینجاست، اساس دشمنی اینجاست. البته دشمنهای دیگری هم هستند که اینها رو ما در درجه اول و در ردیف اول به حساب نمیاریم. دشمن صهیونیستی هم هست، منتها رژیم صهیونیستی در قواره و اندازه ای نیست که در صف دشمنان ملت ایران به چشم بیاد. گاهی سردمداران رژیم صهیونیستی ما رو تهدید هم میکنن، تهدید به حمله نظامی میکنن، اما به نظرم خودشون هم میدانند و اگر نمیدانند بدانند که اگر غلطی از اونها سر بزند، جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد. دولت انگلیس خبیث هم با ملت ایران دشمنی می کند. این هم یکی از دشمنان سنتی و قدیمی ملت ایرانه. منتها دولت انگلیس نقش مکمل آمریکا را در این میدان بازی می کنه. خود دولت انگلیس استقلالی ندارد که انسان او را به دشمن، یک دشمن مستقلی به حساب بیاره. دنباله رو به آمریکاست. بعضی از دولت‌های دیگر هم دشمنی‌هایی دارن. من اینجا مناسب می‌دانم که بگم مسئولین دولت فرانسه هم در این چند سال اخیر دشمنی‌های آشکاری با ملت ایران کردند. این یک ناهوشمندی از سوی دولت مردان فرانسه است. انسان عاقل، به خصوص سیاستمدار عاقل، هرگز نباید انگیزه این رو داشته باشد که موجودی را که دشمن او نیست تبدیل به دشمن بکنه. ما با دولت فرانسه، با کشور فرانسه مشکلی نداشتیم، نه در طول تاریخ مشکلی داشتیم، نه در دوران حاضر. اما سیاست غلط از زمان سارکوزی که دولت امروز هم، دولت امروز فرانسه هم متاسفانه همون راه رو می رود، دشمنی با ملت ایرانه. این کار غلطی است، کار غیر مدبرانه و غیر عاقلانه است، به نظر ما کار ناهوشمندانه است. این دشمنان ملت ایران که آمریکایی ها وقتی حرف می زنند میگن جامعه جهانی، جامعه جهانی یعنی همین که ملاحظه کردید، چند تا کشور در رأس اونها آمریکا، دنبال سرش صهیونیست و صهیونیست‌ها و دولت انگلیس و بعضی از دولت‌های خردریز دیگر این اسمشو گذاشتن جامعه جهانی. جامعه جهانی به هیچ وجه در صدد دشمنی با ایران و ایرانی و ایران اسلامی نیست. خب از اول سال 91، حالا که بناس نگاه کنیم به سال 91، این رو بگیم که از اول سال 91 آمریکایی‌ها برنامه‌های جدید خودشون رو شروع کردند، با اینکه در زبان اظهار دوستی کردند، گاهی با ما اظهار دوستی کردند در نامه و پیغام و امثال اینها، گاهی در رسانه ها با ملت ایران اظهار دوستی کردند. اما خلاف این اظهارات غیر واقعی، در عمل سعی کردند نسبت به ایران و ملت ایران سختگیری کنند، تحریم های شدیدی رو از اوائل سال 91 گذاشتن، تحریم نفت، تحریم بانک و مبادلات بانکی و پولی بین جمهوری اسلامی و کشورهای دیگر. خب کارهای زیادی هم در زمینه انجام دادن. این هم یکی از اون لطائف عالم است که آمریکایی ها دشمنی می کنند، میگن شما نفهمید که ما با شما دشمنیم، مخالفت و عناد می‌ورزند، متوقعند که ملت ایران نفهمد که اونها معاندند و دشمنی می‌کنند. این یک سیاستی است که از اواخر دوران بوش این سیاست شروع شده است در مقابل ایران. امروز هم متاسفانه همون سیاست رو دولت مردان آمریکا ادامه می‌دهند. همون پنجه چودنی زیر دستکش مخملین که من اینجا در جوار بقعه علی بن موسی رضا علیه السلام چند سال پیش در همین سخنرانی اول فروردین گفتم مراقب باشید، اظهار محبت شما، اظهار دوستی و موافقت شما به معنای این نباشد که مخملی، دستکش مخملی بر روی پنجه چودنی کشیدید و میخواهید تظاهر به دوستی کنید، در باطن دشمنی میکنید. مأمور ویژه فرستادن آمریکایی ها برای متوقف کردن فروش نفت به انتقال پول، مأمور ویژه از آمریکا افراد برجسته و خاصی رو مأمور کردن که با کشورها تماس بگیرن، به کشورها مسافرت کنن، حتی در سطح شرکتها با سران شرکتها صحبت کنن برای اینکه ارتباطات و اتصالات اقتصادی مربوط به نفت رو با جمهوری اسلامی پیگیری نکنن، اونها رو مجازات کنن به خاطر اینکه با جمهوری اسلامی ارتباط مالی دارن، ارتباط پولی دارن یا معامله در مورد نفت دارن. این کار رو از اول سال 91 و به خصوص از مرداد با شدت تمام شروع کردن. انتظار داشتن ایران در مقابل این حرکت، حرکت برنامه ریزی شده که دنبال هم می کردن با شدت، ایران دست از فعالیت های رشد یابنده علمی خود بردارد، تسلیم زورگویی های آمریکا بشه. البته من این رو بگم، یک بار دیگر هم این رو چند ماه قبل از این گفتم، آمریکایی ها اظهار خوشحالی کردن، گفتن فلانی اعتراف کرد که تحریم ها اثر گذاشته. بله تحریم ها بی اثر نبود، میخوان خوشحالی کنن بکنن، تحریم ها بالاخره اثر گذاشت. این هم یک اشکال اساسی در خود ماست، اقتصاد ما دچار این اشکال است که وابسته به نفت است. ما باید اقتصاد خودمون رو از نفت جدا کنیم، این رو باید دولت‌های ما در برنامه‌های اساسی خودشون این رو بگنجانن. من 17 سال قبل گفتم به دولتی که در اون زمان سر کار بود و مسئولان، کاری کنید که ما بتوانیم در چاه‌های نفت رو هر وقت اراده کردیم ببندیم. آقایان به قول خودشون تکنوکرات لبخند انکار زدن که مگر میشه؟ بله میشه، باید دنبال کرد باید اقدام کرد، باید برنامه ریزی کرد. وقتی برنامه اقتصادی یک کشور متصل باشد و وابسته باشد به یک نقطه خاص، دشمنان روی اون نقطه خاص تمرکز پیدا می کنن. بله، تحریم ها اثر گذاشت، منتها نه اون اثری رو که دشمن می خواست، که من حالا شرح خواهم داد و عرض خواهم کرد. این در مورد کار اقتصادی بود. در عرصه سیاسی هم در طول سال 91 سعی کردن ایران اسلامی را در دنیا منظری کنند، به تعبیر خودشون، یعنی دولت‌ها رو در رابطه‌شون، در نگاهشون به جمهوری اسلامی دچار تزلزل کنند و نگذارند جمهوری اسلامی سیاست‌های خود را در سطح منطقه، در سطح جهان و در سطح کشور خود گسترش بدهد و اعمال کنه. این کار با شکست کامل روبرو شد. در مسائل بین المللی اینها سعیشون این بود که ما چون اجلاس غیر متعهدها رو در تهران داشتیم، کاری کنن که این اجلاس سست و سبک برگزار بشود، شرکت نکنند، همه شرکت نکنند، شرکت فعال نکنند. درست عکس اون چه که اونها میخواستن اتفاق افتاد. دو ثلث ملت‌های جهان عضو هیئت جزو غیر متعهدها و جنبش غیر متعهدها هستند. سران کشورها در تهران شرکت کردند، مسئولان بلند پایه شرکت کردند، همه ایران رو تحسین کردند، همه اظهار شگفتی از پیشرفت‌های علمی و فناوری و اقتصادی کشور کردند، همه در مقابل ملت ایران احساس تمجید و تحسین کردند. این رو به ما هم گفتن، در مصاحبه‌هاشون هم گفتن، به کشورهاشون هم که برگشتن این رو همه تصدیق کردند. درست نقطه مقابل اونچه که دشمنان ملت ایران می‌خواستن اتفاق افتاد، نتوانستن تأثیر بگذارن. در زمینه سیاست داخلی سعی اونها و هدف اونها از این تحریم‌ها این بود که ملت رو در راه خودشون مردد کنند، بین ملت ایران و نظام اسلامی جدایی بیندازند، مردم رو دل سرد کنند، ناامید کنند. در روز 22 بهمن ملت ایران با حضور متراکم خود، با شور و شوق خود، با احساساتی که نسبت به اسلام و انقلاب اسلامی و نظام اسلامی ابراز کردند، مشت محکمی بر دهان آنها زدند. در عرصه امنیتی هم تلاش کردند امنیت کشور رو به هم بزنند، که تفاصیل اون رو مسئولان در مصاحبه ها، در گفتارها برای مردم بیان کردند، در اونجا هم ناموفق شدند. در زمینه سیاسی در منطقه قدرت و نفوذ جمهوری اسلامی رو یک بار دیگه تجربه کردند. در مسائل منطقه‌ای کار به جایی رسید که اعتراف کردند و اقرار کردند که بدون حضور ایران و بدون رأی ایران هیچ مسئله مهمی و مشکل بزرگی در منطقه حل نخواهد شد. در قضیه حمله رژیم صهیونیستی به غزه، حضور قدرتمند جمهوری اسلامی در پشت صحنه موجب شد که خودشون اعتراف کردند که در مقابل مبارزان فلسطینی شکست خوردند. گفتند، ما نگفتیم، اونها گفتند و اصرار کردند که اگر چنانچه حضور جمهوری اسلامی نبود، قدرت نمایی جمهوری اسلامی نبود، مبارزان فلسطینی نمیتونستن در مقابل اسرائیل مقاومت کنن، چه برسه به این که اسرائیل رو به زانو در بیارن که در جنگ 8 روزه فلسطینی ها توانستن اسرائیل رو به زانو در بیارن و این اولین بار در تاریخ تشکیل رژیم جعلی و قاسم صهیونیستی بود. اینها گفتیم که تحریم های اینها، تلاش های اینها بی اثر نبود. بله بی اثر نبود، اما در کنار اثر منفی یک اثر مثبت بزرگی که مورد انتظار ما بود نیز اتفاق افتاد. یعنی تحریم موجب شد که نیروهای درونی ملت ایران، ظرفیت عظیم ملت ایران فعال بشود، استعدادهایی بروز کنه، کارهای عظیمی تحقق پیدا کند که اگر تحریم نبود این کارها اتفاق نمی افتاد. ما توانستیم به برکت تحریم به کارهای بزرگی دست بزنیم. جوانان ما توفیقاتی به دست بیاورند که اگر تحریم نبود ما به این توفیقات یقینا دست پیدا نمی کردیم. به قدری در زمینه کارهایی که بعد عرض خواهم کرد، چه کارهای زیربنایی در کشور پیشرفت در سال 91 وجود دارد که در مقایسه با سالهای قبل هم سال 91 یک سال برجسته است. کارهای زیربنایی انبوه در زمینه راه، در زمینه انرژی، در زمینه کشف منابع جدید نفت، کشف منابع جدید اورانیوم، در زمینه ایجاد و توسعه نیروگاه، پالایشگاه و دهها کار صنعتی بزرگ که اینا همه زیرساخت‌های اقتصادی آینده کشوره. بله ما اگر چنانچه این زیرساخت‌ها رو از قبل فراهم کرده بودیم تحریم دشمن همین مقدار اثر منفی را هم که کرد نمی کرد. این کارها رو ما انجام دادیم، توانستیم پا به پای دشمنی دشمنان و تحریم دشمنان در جهت مثبت جلو بریم، کارهای بزرگی انجام گرفت. یک قلم پیشرفت‌های بزرگ علمی است در طول سال 91 در زمینه علم و فناوری، کارهایی شد که حقیقتاً چشم پر کن و برای انسانی که معتقد به آینده کشور است خرسند کننده و خوشحال کننده است. یعنی همین سالی که خواستن بر ملت ایران سخت بگیرن، جوانان عزیز ما، دانشمندان ما در همین سال ماهواره ناهید رو به فضا فرستادن، کاوشگر پیشگام رو با موجود زنده به هوا فرست به فضا فرستادن، جنگنده فوق پیشرفته ساخته شد. اینا هر کدام اهمیتش به قدری است که هر کدامی که انجام بگیرد جا دارد یک ملت اظهار خوشحالی کنه، خرسندی کنه، براش سرود بسازن، جشنواره درست کنن. کارها چون متراکم است درست تبلیغ و خبررسانی کاملی هم انجام نمیگیره. وقتی که این عرض کنم که موجود زنده به فضا فرستاده شد و سالم برگشت، اونقدر این قضیه برای دانشمندان دنیا و ناظران بین المللی تعجب‌آور بود که اول انکار کردند ولی بعد دیدن چاره ای نیست، حقایق و نشانه های درستی و واقعیت رو مشاهده کردن، مجبور شدن که قبول کنن. در حوزه سلامت و مهندسی پزشکی کارهای بزرگی انجام گرفت که مربوط به سلامت مردمه. در زمینه زیست فناوری در منطقه اول شدیم، کارهای تخصصی برجسته‌ای در این زمینه انجام گرفت. و اقلام متعدد دارویی بر این اساس تولید شد. این همون سالیه که بعد ملت ایران سخت گرفتن برای اینکه او رو از زندگی و از همه فراورده های استعداد بشری محروم کنن. در همین سال در حوزه نانو فناوری که یک انقلاب در زمینه فناوری و صنعت است رتبه اول رو در منطقه پیدا کردیم. در همین سال در چندین حوزه علمی مهم مقام اول تولید علم در منطقه، در رکوردهای علم و تولید علمی، در انتشار مقالات علمی، در سرعت پیشرفت علمی، در سهم کشور در تولیدات علمی کل جهان، در همه اینها شاهد پیشرفت بودیم. در مسابقات علمی فناورانه دانشجویان کشور 31% رشد داشت نسبت به سال گذشته. در تعداد دانشجو در سال 91 تعداد دانشجو به قدری افزایش پیدا کرد که 25 برابر اول انقلاب ما امسال دانشجو داریم. 25 برابر اول انقلاب دانشجو کشور تهیه کرده از تولید به کار مشغول تحصیل هستند. اینها پیشرفت‌های عظیم ملت ایرانه. در حوزه آب، در حوزه محیط زیست، در سلول‌های بنیادی، در انرژی‌های نو، در گیاهان دارویی، در انرژی هسته‌ای، در همه این عرصه‌ها کشور توانست به پیشرفت‌های بزرگی دست پیدا بکنه. اینا همه مال اون سالی است که دشمنان ملت ایران همه تلاش خود رو بسیج کردن تا ملت ایران رو از کار بیاندازن. اینها یک درس بزرگی به ما میدهد، درس بزرگی. حوادث سال 91 درس بزرگی به ما میدهد. این درس این است که یک ملت زنده از تهدید و فشار و سختگیری دشمن هرگز به زانو در نخواهد آمد. معلوم شد برای ما و برای همه کسانی که مسائل ایران رو دنبال می کنند که برای یک ملت اون چه مهم است تکیه به استعداد درونی خود، توکل به خدای بزرگ و اعتماد به خود و عدم تکیه به دشمنان است. اینه که می توانه یک ملت رو به جلو ببره. سال 91 برای ما یک میدان رزمایش بود، یک میدان تمرین بود. به کوری چشم دشمن ما فلج که نشدیم، در این میدان رزمایش توانستیم از خودمون برجستگی هایی را هم نشان بدیم. ما ملت ایران البته ضعف های خودمون را هم شناختیم. خاصیت رزمایش اینه، در یک تمرین رزمی و در یک رزمایش یک مجموعه رزمی هم قوتهای خود رو میشناسد هم ضعفهای خود رو میشناسه، اون ضعفها رو برطرف میکنه. ما ضعفهای خودمون رو هم شناختیم. ضعف ما در اقتصاد که به سختی معیشت گروههای از مردم منتهی شد عبارت است از وابستگی به نفت که عرض کردم یکی از ضعف‌های ماست. بی‌اعتنایی به سیاست‌های کلان اقتصادی، سیاست‌های روزمره و تصمیم‌گیری‌های پی در پی روزمره، این یکی از ضعف‌های ماست. مسئولین کشور، مسئولین امروز و به خصوص مسئولین آینده که بعد از انتخابات امسال بر سر کار خواهند آمد به این نکته توجه کنند. کشور باید سیاست اقتصادی کلان روشن و مدون و برنامه ریزی شده داشته باشد. حوادث گوناگون نتوانه تغییر و تبدیلی در اون ایجاد بکنه. درس بزرگ دیگر ما این بود که بنیه کشور قوی است. وقتی بنیه قوی شد، تأثیرات خصمانه دشمنان به حد اقل می رسد. اگر مسئولین کشور که در این کشور بزرگ و با این بنیه قوی مسئولیت رو پذیرفتند، با تدبیر کار کنند، مدیران با هم باشند، با هم فعالیت کنند، این توصیه‌ای که ما همیشه به مسئولین کشور و مدیران کشور می‌کنیم، با حزم و تدبیر عمل کنند، اون وقت می‌توانیم از هر تهدیدی یک فرصتی بسازیم. همچنانی که در سال 91 از تهدیدهای دشمن فرصت ساختیم و توانستیم به طرف جلو حرکت کنیم، انشاءالله آثار اونچه را که مسئولین کشور و ملت عزیز ما در سال 91 انجام دادن در زندگی مردم در آینده در سالهای بعد خود را باید نشان بدهد و نشان خواهد داد. البته اقتصاد مسئله مهمی است که بنده در این چند سال پی در پی بر روی مسئله اقتصاد تکیه کردم، اما تنها مسئله هم مسئله اقتصاد نیست. امنیت کشور مهم است، سلامت کشور مهم است، سلامت مردم، پیشرفت‌های علمی اساس کار و زیربنای کار است که اگر چنانچه در کشور علم پیشرفت بکنه، همه کارهای بعدی آسان خواهد شد. استقلال و عزت ملی برای کشور مهم است. زیردست نبودن یک ملت، ارباب نداشتن یک ملت، اینها مهمه. نفوذ و اقتدار منطقه‌ای یک ملت و یک کشور پشتوانه استقلال امنیت کشور است و مهم است. در همه این موارد ما پیشرفت داشتیم، هم در زمینه امنیت، هم در زمینه سلامت، هم در زمینه نفوذ بین المللی، هم در زمینه تسلط بر حوادث گوناگونی که بر کشور و بر منطقه جاری است. در همه اینها ملت ما با پیشرفت‌ها ثابت کرد که در سایه آمریکا زندگی نکردن به معنای عقب افتادگی نیست. این نکته مهمی است. قدرتمندان عالم، استعمارگران، در روزی که استعمار مستقیم بود و امروز آمریکا میخواهند به ملت‌های دنیا اثبات کنند که اگر میخواهید زندگی خوب داشته باشید، پیشرفت کنید، باید بیایید زیر سایه ما. ملت ایران اثبات کرد که این حرف دروغ است. ملت ما ثابت کرد که وابسته نبودن به آمریکا و قدرت‌های بزرگ نه فقط موجب عقب افتادگی نیست، بلکه موجب پیشرفته. دلیل واضح این است که شما این 30 سال جمهوری اسلامی را مقایسه کنید با 30 سال بعضی از کشورهایی که در سایه آمریکا زندگی کردند، دل خودشون رو به سالی 2-3 میلیارد دلار کمک آمریکا خوش کردند و تسلیم آمریکا شدن. ببینید اونا کجان، ما کجاییم؟ هستن کشورهایی که خودشون رو به دم آمریکا بستن، دنبال رو با آمریکان، 30 سال در مقابل ماست، 30 سال تجربه. ببینید 30 سال جمهوری اسلامی چگونه گذشته است و جمهوری اسلامی و ملت ایران از کجا به کجا رسیده است، اونها در چه وضعی هستند. خواهید هر کس که این رو مطالعه کنه خواهد فهمید که وابسته نبودن به قدرت‌های بزرگ برای یک ملت فرصت است نه تهدید. و این فرصت رو به حمدالله ملت ایران با قدرت خود، با شجاعت خود، با هوشمندی خود به دست آورده است. دو مسئله رو در این در اینجا باید عرض کنم، دو موضوع لازم را که اینها مربوط به آینده است. یک مسئله این است که ما در برنامه ریزی ها همیشه باید جلوتر از دشمن حرکت کنیم، در مقابل فعالیت دشمن نباید در حال انفعال کشور به سر ببرد، هوشمندانه باید نقشه دشمن رو حدس زد و تشخیص داد و جلوتر از دشمن عمل کرد. ما در یه مواردی اینجوری عمل کردیم، موفقیتش رو دیدیم. یک نمونه همین مسئله سوخت 20% مورد نیاز نیروگاهی است، نیروگاه علمی و آزمایشی که رادیو داروهای مهم مورد نیاز کشور در اونجا تولید می شود، نیروگاه کوچکی در تهران که رادیو داروهای کشور رو تولید می کنه. این احتیاج داشت به سوخت 20% 20% غنی‌سازی 20% اورانیوم. ما 20% تولید نمی کردیم، این را از خارج همیشه تهیه می کردیم. به این احتیاج پیدا کردیم. دشمنان ما فکر کردن از این فرصت استفاده کنن، این نیاز ملی رو گرو بگیرند برای اینکه جمهوری اسلامی رو وادار کنن به قبول تحمیل‌ها و تحکم‌های خودشون، خواسته‌های خودشون رو به این وسیله تحمیل کنن. جوانان ما، دانشمندان ما قبل از آنی که کار به نقطه فشار و حساس برسد توانستند سوخت غنی شده 20% رو تهیه کنند و اون سوخت رو تبدیل کنند به صفحه مورد نیازی که در اون نیروگاه لازم بود تهیه بشه. اینو ما در کشور نداشتیم. حدسم نمی زدن مخالفین ما که ما بتوانیم این کار را انجام بدیم. اما به وقت مسئولین کشور متوجه این نیاز شدند، دست به کار شدند، استعداد ایرانی شکوفا شد، بروز کرد و این کار را با موفقیت انجام دادیم. اونها در حالی که انتظار داشتند جمهوری اسلامی ملتمسانه از اونها سوخت 20% رو درخواست بکنه، جمهوری اسلامی اعلام کرد که ما سوخت 20% رو در داخل تهیه کردیم و احتیاجی به شما نداریم. اگر دانشمندان ما، مردان علمی ما، جوانان ما این کار رو نمی کردن، ما امروز بایستی با اصرار، با التماس، با هزینه زیاد در مقابل کسانی که دوست ما نیستند می رفتیم و یا سوخت 20% رو درخواست می کردیم یا رادیو داروها رو درخواست می کردیم، محصول رو از اونها می خواستیم. پیشبینی کردن، به وقت فهمیدند، اون چیزی که باید انجام بدن انجام دادن، پیروز شدیم. این بایستی یک برنامه‌ای باشد برای همه مسائل اساسی کشور و همه نیازهای کشور. دولت‌ها، صنعتگران، کشاورزان، سرمایه‌داران و کارآفرینان، پژوهشگران علمی، طراحان علمی و صنعتی، همه موظفند به این وظیفه اخلاقی بزرگ، به این وظیفه عاقلانه که پیش از نیاز خودشون رو آماده کنند، یک قدم جلوتر از نقشه دشمن حرکت کنند. مدیران اقتصادی، استادان دانشگاه، انجمنهای علمی، پارکهای علمی و فناوری، همه اینها بایستی پیش دستی را در کار علمی به چه همت خودشون قرار بدن، مقاله علمی می نویسن در این جهت باشد، پژوهش علمی می کنن در این جهت باشد، کار صنعتی می کنن، کار فنی می کنن، کار علمی می کنن، همه در این جهت باشد. مدیران دولتی، مدیران دانشگاه ها و مدیران علمی در این جهت حرکت کنند. آحاد ملت، وظیفه همه ما اینه که سعی کنیم کشور را مستحکم، غیر قابل نفوذ، غیر قابل تأثیر از سوی دشمن حفظ کنیم، نگه داریم. این یکی از اقتضائات اقتصاد مقاومتی است که ما مطرح کردیم. اقتصاد مقاومتی که در اقتصاد مقاومتی یک رکن اساسی و مهم مقاوم بودن اقتصاد است. اقتصاد باید مقاوم باشه، باید بتوانه در مقابل اون چرا که ممکن است در معرض توطئه دشمن قرار بگیرد مقاومت بکند. این مطلب اولی که لازم بود عرض کنم. مطلب دوم، آمریکایی ها مرتب از راه‌های گوناگون به ما پیغام میدن که بیایید درباره مسئله هسته‌ای گفتگو کنیم. هم به ما پیغام میدن، هم در تبلیغات جهانیشون این رو مطرح میکنن. بارها و بارها میگن مسئولین بلندپایه، مسئولین میانی میگن بیایید در کنار گفتگوهای 5+1 که درباره مسائل هسته‌ای بحث میکنن، آمریکا و جمهوری اسلامی 2+2 درباره مسئله هسته‌ای ایران بحث بکنن. من به این گفتگوها خوشبین نیستم. چرا؟ چون تجربه های گذشته ما نشان میده که گفتگو در منطق حضرات آمریکایی به این معنی نیست که بنشینیم تا به یک راه حل منطقی دست پیدا کنیم. منظورشون از گفتگو این نیست. منظورشون از گفتگو این است که بنشینیم حرف بزنیم تا شما نظر ما را قبول کنید. هدف از اول اعلام شده است، باید نظر طرف مقابل قبول بشه. لذاست که ما همیشه اعلام کردیم، گفتیم این گفتگو نیست، این تحمیل است و ایران زیر بار تحمیل نمی رود. من خوشبین نیستم به این اظهارات، اما مخالفت هم ندارم. چند مطلب رو باید روشن کنم. یک مطلب این است که آمریکایی ها مرتب پیغام میدن، گاهی می نویسن، گاهی پیغام میدن که ما قصد تغییر نظام اسلامی رو نداریم. به ما اینجور میگن. جواب اینه که ما نگران این نیستیم که شما قصد تغییر نظام اسلامی را داشته باشید یا نداشته باشید، که حالا هی اصرار میکنید که ما این قصد رو نداریم. اون روزی هم که شما قصد تغییر نظام اسلامی را داشتید و این رو به صراحت اعلام کردید، هیچ کاری نتوانستید انجام بدید، بعد از این هم نخواهید توانست انجام بدید. نکته دوم، به ما میگن توجه کنید. توجه بفرمایید، مرتب پی در پی پیغام میدن. این نکته دومه که ما در پیشنهاد مذاکره منطقی صادقیم، یعنی صادقانه از شما میخواهیم که مذاکره کنید و مذاکره منطقی بکنیم، یعنی مذاکره تحمیلی نباشه. این رو میگن. من در جواب میگم ما به شما بارها گفتیم که ما در پی صلاح هسته‌ای نیستیم. شما میگید باور نمی کنیم. ما چرا باید حرف شما رو باور کنیم؟ وقتی شما یک سخن منطقی و صادقانه رو حاضر نیستید قبول بکنید، ما چرا باید حرفی رو که شما میزنید که خلاف اون بارها ثابت شده است این رو از شما قبول کنیم؟ برداشت ما اینه که مذاکره یک تاکتیک آمریکایی است. پیشنهاد مذاکره از سوی آمریکایی ها یک تاکتیک آمریکایی و برای فریب دادن افکار عمومی است، افکار عمومی دنیا و افکار عمومی مردممون. باید شما ثابت کنید این نیست. میتوانید ثابت کنید. همینجا من این رو بگم که از جمله تاکتیک های تبلیغاتی اینها اینه که گاهی شایع میکنن که از طرف رهبری کسانی با آمریکایی ها مذاکره کردن. این هم یک تاکتیک تبلیغاتی دیگر و دروغ محض است. تا کنون از سوی رهبری هیچ کس با آنها مذاکره نکرده است. در چند مورد در طول سالهای متمادی در دولتهای گوناگون کسانی بر سر موضوعات مقطعی که ما هم مخالفتی نداشتیم با اونها مذاکره کردن، اما مربوط به دولتها بوده است. البته همونها هم موظف بودند که خطوط قرمز رهبری را رعایت کنند. امروز هم موظفند و باید رعایت کنند. نکته سوم اینه که برداشت ما اینه، این برداشت منه بر اساس تجربه و نگاه به صحنه با دقت و کنجکاوی، برداشت ما اینه که آمریکا مایل به تمام شدن مذاکرات هسته‌ای نیست. آمریکایی‌ها دوست ندارن گفتگوهای هسته‌ای تمام بشه و مناقشه هسته‌ای حل بشه، وگرنه اگر اونها مایل به اتمام این مذاکرات و حل این مشکل بودن، راه حل بسیار نزدیک و بسیار آسان بود. ایران در مسئله هسته‌ای فقط میخواهد که حق غنی‌سازی او که حق طبیعی اوست از طرف دنیا شناخته بشه. مسئولان کشورهایی که مدعی هستند اعتراف کنند که ملت ایران حق دارد غنی‌سازی هسته‌ای را برای اهداف صلح‌آمیز در کشور خودش و به دست خودش انجام بده. این توقع زیادی است. این آن چیزی است که ما همیشه گفتیم. اونها همین رو نمی‌خوان. اونها میگن ما نگرانی داریم که شما به سمت سلاح هسته‌ای برید. چند تا کشورم بیشتر نیستن که اسم آوردم، اسم خودشون رو میگذارن جامعه جهانی، میگن جامعه جهانی نگرانی داره. نخیر، جامعه جهانی هیچ نگرانی ندارد. اکثر کشورهای دنیا طرف جمهوری اسلامی هستند و از خواسته ما حمایت میکنن، چون خواسته به حقی است. آمریکایی‌ها اگر میخواستن مسئله حل بشود، این راه حل بسیار آسانی بود. میتوانستن غنیسازی رو اعتراف بکنند، حق غنیسازی رو برای ملت ایران، برای اینکه نگرانی هم از اون جهات وجود نداشته باشد، مقررات قانونی آژانس هسته‌ای وجود دارد، می توانستن این مقررات رو هم اعمال بکنن. ما هم هیچ مخالفتی از اول نداشتیم با اعمال این نظارت ها و مقررات. هر وقت نزدیک به راه حل میشیم، آمریکایی‌ها یک سنگی می اندازن که جلو راه حل گرفته بشه. هدف اونها طبق تلقی که بنده دارم و برداشتی که من دارم این است که میخواهند این قضیه باقی بمانه تا بهانه‌ای باشد برای فشار، که اون فشارها همونطور که خودشون گفتند برای فلج کردن ملت ایران است، که البته به کوری چشم دشمن ملت ایران فلج نخواهد شد. نکته چهارم و آخر در این مسئله اینه که اگر آمریکایی‌ها صادقانه می‌خواهند کار تمام بشه، بنده راه حل رو ارائه میدم. راه حل این است که آمریکایی‌ها از دشمنی با جمهوری اسلامی دست بردارن، از دشمنی با ملت ایران دست بردارن. پیشنهاد مذاکره حرف منطقی و متین و مستدلی نیست، حرف درست اینه. اگر نمیخواهند این مشکلات فیما بین که میگوین ما میخواهیم بین ایران و آمریکا مشکلی وجود نداشته باشد، اگر میخوان مشکلی وجود نداشته باشه، دست از دشمنی بردارن. 34 سال است که دولت‌های گوناگون آمریکا با فهم غلط از ایران و ایرانی دشمنی های گوناگون رو با ما طراحی کردن. از سال اول پیروزی انقلاب و تشکیل نظام اسلامی اینا با ما دشمنی کردن. در زمینه امنیت ما، علیه امنیت ما برنامه ریزی کردن، حرکات خصمانه انجام دادن، علیه تمامیت ارضی ما اقدام کردن. از دشمنان ریز و درشت ما در طول سالهای متمادی همیشه حمایت کردند، علیه اقتصاد ملی ما فعالیت کردند، از همه ابزارها علیه ملت ایران استفاده کردند و در همه اینها هم به حمدالله شکست خوردند. بعد از این هم در مقابله با ملت ایران اگر این دشمنی ها را ادامه بدهند شکست خواهند خورد. بنابراین بنده آمریکایی ها رو، مسئولان آمریکایی ها رو هدایت می کنم، اگر دنبال راه عاقلانه می گردن، راه عاقلانه این است که سیاست خود رو تصحیح کنن، عمل خود رو تصحیح کنن، دست از دشمنی با ملت ایران بردارن. این بحث تمام شد. یک بحث دیگری دارم که باید با اجمال اون رو هم عرض بکنم و اون مسئله بسیار مهم انتخابات است. انتخابات در کشور ما مظهر حماسه سیاسی است. اونجایی که عرض کردم که وظیفه ماست و وظیفه قشرهای گوناگون بود که انجام بدیم، مظهر حماسه اقتصادی بود. انتخابات مظهر حماسه سیاسی است، مظهر اقتدار نظام اسلامی است، مظهر آبروی نظام است. آبروی جمهوری اسلامی به همین انتخابات و حضور مردم در پای صندوق‌های رأی و تأثیر یکایک مردم در انتخاب مدیران کشور، آبروی نظام به اینهاست. مظهر اراده ملی است، نماد مردم سالاری اسلامی است. ما که مسئله مردم سالاری اسلامی رو در مقابل دموکراسی لیبرال غربی مطرح کردیم، مظهر مردم سالاری اسلامی همین حضور مردم در انتخابات. لذا به خاطر اهمیتی که انتخابات دارد، دشمنان ملت ایران همیشه سعی کردند انتخابات را از شور و هیجان بیاندازند، برنامه ریزی کردند که مردم را از حضور در پای صندوق‌های رأی باز بدارند، مردم را دل سرد کنند، مردم را ناامید کنند. در طول سالهای مختلف که ما انتخابات داشتیم، چه انتخابات مجلس و بالخصوص انتخابات ریاست جمهوری، همیشه دشمنان ما سعی کردند این انتخابات رو بی رونق کنند. این به خاطر اهمیت انتخابات در کار کشوره. چند نکته رو در باب انتخابات من عرض میکنم. البته دو ماه و اندی فرصت باقی است. اگر عمری بود باز در فرصت‌های دیگر راجع به انتخابات مطالب دیگری را عرض می‌کنم. فعلا چند نکته رو عرض می‌کنم. نکته اول این است که در درجه اول گسترش مشارکت مردم در انتخابات اهمیت داره. حضور گسترده مردم، این در درجه اوله. شور انتخاباتی در کشور و حضور مردم پای صندوق‌های رأی میتوانه تهدیدهای دشمنان رو بی اثر کند، میتوانه دشمن رو ناامید کنه، میتوانه امنیت کشور رو تأمین کنه. اینو ملت عزیز ما در همه نقاط کشور بدانند. حضور آنها در پای صندوق رأی در آینده کشور تأثیر دارد، در امنیت، در استقلال، در ثروت ملی، در اقتصاد، در همه مسائل مهم کشور تأثیر می‌گذارد. حضور گسترده مردم، این نکته اول. که انتخابات باید به توفیق الهی، به کمک پروردگار، با همت ملت ایران، با مشارکت گسترده تحقق پیدا بکند. نکته دوم، در انتخابات همه سلیقه ها و جریان های معتقد به جمهوری اسلامی باید شرکت کنند. این وظیفه است، هم حق هم است، هم وظیفه هم است. انتخابات مال یک سلیقه خاص، مال یک جریان فکری و سیاسی خاص نیست. همه کسانی که به نظام جمهوری اسلامی و به استقلال کشور معتقدند، با آینده کشور اهمیت میدن، دلشون برای منافع ملی میسوزد، در انتخابات باید شرکت کنند. روگرداندن از انتخابات مناسب کسانی است که با نظام اسلامی مخالفند. نکته سوم، مردم رأیشون تعیین کننده است به طور نهایی. اونچه که اهمیت دارد تشخیص شما و رأی شماست. باید خودتون تحقیق کنید، ملاحظه کنید، دقت کنید، از انسانهای مورد اعتمادتون بپرسید تا به اصلح برسید، اصلح رو انتخاب کنید. رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود. حالا ممکنه اون کسانی که صندوق دست اونهاست بعد باز کنن خط این حقیر رو بشناسن، بفهمن بنده به کی رأی دادم. تا قبل از رأی دادن کسی مطلع نخواهد شد. اینجور نیستش که کسی بیاد نسبت بده که رهبری نظرش به فلان است، به بهمان نیست. اگر چنین نسبتی داده شد، این نسبت درست نیست. البته این روزها متاسفانه حرفهای گوناگون، نسبتهای گوناگون به اشخاص گوناگون با این وسائل عجیب رسانه‌ای کنونی، این پیامک‌ها و امثال اینها رواج داره. یه نفر گاهی ممکنه هزاران پیامک بفرسته. برای من گزارش دادن که ممکنه در ایام انتخابات در روزی چند صد میلیون پیامک رد و بدل بشود در یک روز. مراقب باشید، تحت تاثیر این چیزا قرار نگیرید. نگاه کنید، تشخیص بدید، اسلحه رو بشناسید و برای ادای تکلیف اون رو به صندوق رأی بیاندازید. و البته هر کسی میتوانه، فعالان سیاسی میتوانند دیگران را هم با نظر خودشون همراهی کنند، این اشکالی ندارد. از حقیر کسی چیزی در این زمینه نخواهد شنید، اما مردم میتوانند به همدیگه بگن، سفارش کنند، تأکید کنند، توصیه کنند، توجیه کنند یک دیگر را و به هم کمک کنند برای شناخت اسلحه. به هر حال اونچه که ملاک عمل است رأی آحاد مردمه. نکته چهارم این که همه باید در مقابل قانون در مسئله انتخابات و غیر انتخابات تسلیم رأی قانون باشند، تمکین در مقابل قانون کنند. اون حوادثی که در سال 88 پیش آمد که برای کشور ضرر داشت، ضایع آفرین بود، همه از همین ناشی شد که کسانی نخواستن به قانون تمکین کنن، نخواستن به رأی مردم تمکین کنن. ممکنه رأی مردم برخلاف اون چیزی باشه که من شخصی مایل به اون هستم، باید تمکین کنم. اون چه که اکثریت مردم، اغلبیت مردم اون رو انتخاب کردن، بایستی همه تمکین کنن، همه باید زیر بار برن. خوشبختانه ساز و کارهای قانونی برای رفع اشکال، رفع اشتباه، رفع شبهه وجود دارد. از این راهکارهای قانونی استفاده کنند. اینی که وقتی برخلاف میل ما شد، اونچه که اتفاق افتاده است، مردم رو به شورش خیابانی دعوت کنیم که این اتفاق افتاد در سال 88، اینی که از خطاهای جبران ناپذیری است که اتفاق افتاد، این تجربه ای شد برای ملت ما و ملت ما همیشه در مقابل یک چنین حوادثی خواهد ایستاد. نکته آخر این را همه بدانن که اون چه که برای رئیس جمهور آینده ما نیاز داریم عبارت است از امتیازاتی که امروز وجود دارد منهای ضعف‌هایی که وجود دارد. این همه توجه کنن، رئیس جمهور هر دوره‌ای باید امتیازات کسبی و ممکن الحصول رئیس جمهور قبلی را داشته باشد، ضعف‌های او را نداشته باشد. هر کسی بالاخره نقاط قوتی دارد و نقاط ضعفی داره. رؤسای جمهور، چه رئیس جمهور امروز چه رئیس جمهور فردا، نقاط قوتی دارن و نقاط ضعفی هم دارن. همه ما همین جوریم، نقاط قوتی داریم و نقاط ضعفی داریم. اون چیزهایی که امروز برای دولت و برای رئیس جمهور نقاط قوت محسوب می شود، اینا باید در رئیس جمهور بعدی وجود داشته باشد، اینا رو باید در خود تأمین کند. اون چیزهایی که امروز نقاط ضعف شناخته می شود که ممکنه شما بگید، من بگم، دیگری بگوید، این نقاط ضعف رو باید از خودشون دور کنند. یعنی بایستی ما در سلسله دولت‌هایی که پشت سر هم میاد رو به پیشرفت باشیم، رو به تعالی و تکامل باشیم، تدریجاً بهترین‌های خودمون رو بفرستیم. هر کسی میاد پایبند به انقلاب، پایبند به ارزش‌ها، پایبند به منافع ملی، پایبند به نظام اسلامی، پایبند به عقل جمعی، پایبند به تدبیر. اینجوری بایستی این کشور را اداره کرد. کشور کشور بزرگی است، ملت ملت با عظمتی است. مسائل تشویق کننده و مبشر فراوان است. مشکلات هم بر سر راه هر ملتی و از جمله بر سر راه ما وجود دارد. اون کسانی که آماده این میدان میشن با کمال قوت، با کمال قدرت، با توکل به خدا، با اعتماد به توانایی های این ملت باید پیش برند. پروردگارا اون چرا که به خیر و صلاح این کشور است برای این ملت مقدر بفرما. پروردگارا قلب مقدس ولی عصر را از همه ما خوشنود کن. پروردگارا روح مطهر امام بزرگوار و ارواح طیبه شهدا را از ما خوشنود و راضی بگردان. اون چه گفتیم برای خودت و در راه خودت قرار بده و آن را به کرمت از ما قبول کن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.